بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه مورخ 24 آذر ماه 1400، جلسه درس فلسفه تفسیر با موضوع شروط تفسیر، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. تا الان ما به عنوان فلسفه تفسیر 5 شرط رو بیان کردیم، 5 مبنا، کلمه شرط سبق لسان بود، 5 قاعده، 5 بنیان فلسفه تفسیر. آخرین مورد که معطلمون کرد ولی لازم بود، بحث شروط تفسیر، شرایط تفسیر ذوالکمال و ذوالجلال. ذوالکمال یعنی آنچه باید داشته باشد، ذوالجلال یعنی آسیب‌هایی که نباید داشته باشه. الان که نگاه میکنم و قصدم هست انشاءالله وارد بشیم به مبنای ششم، قاعده ششم، میبینم هنوز این قصه پنجم بحثهایی رو میطلبد. منتها این نکته رو نمیدونم عرض کردم یا نه، فکر کنم ابوبصیر باشه، اخیراً نگاه نکردم، میگه روز عیدی بود، بازم دوستان نگاه کنن، بین ابوبصیر و زراره شک دارم، میشه نگاه کرد. دیدم که صبح عیدی هست، مسلمان ها دارن میرن خدمت جعفر ابن محمد ابو عبدالله علیه السلام برای عرض تبریک، سنی شیعه مسلمانان. با خودم گفتم که منم عازم حمام بودم، غسل برم واجب بود، با خودم گفتم که منم قاطی مسلمان ها برم محضر آقا دیگه، بعد مزاحم نشم در یه فرصت دیگری، بعد میام میرم حمام. قاطی جمعیت رفتیم خدمت امام، تبریک گفتیم، خواستیم بیام بیرون، امام فرمودن ابوبصیر وایس، تو وایس. بقیه رفتن، فرمودن که جنوب پیش ما نیا. اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب، جنوب نیا. در قرآن هم میدونید یک، حالا جمع میکنم اینا رو با هم، حکمی داریم که شخص جنوب نمیتونه به خط قرآن دست بزنه بدون وضوء، با جنابت نمیتونه. این مطالب در تشریع، خب با نبایدم ازش یاد میکنیم، نباید خدمت امام برود، نباید دست به قرآن بزند، اما این تشریع تکوین هم داره. اگر انسانی روحاً جنوب بود، گناه کبیره انجام داد، یا روحاً محدث به حدث اصغر بود، وضو میخواست باعث بگیره نگرفته، چون حدث اکبر داریم، حدث اصغر داریم. گناه کبیره حدث اکبر روحه و گناه صغیره حدث اصغر روحه. این دیگه نمیتواند به قرآن برسد و نمیتواند محضر امام بره، نمیتواند تکوین برادم اون استفادهی که باید بکنه کمتر میکنه یا نمیکنه. لذا این آیه نفرمود لا یمسه الا المتطهرون. اگر اینطور بود لا رو ناهیه میخوندیم، متطهرم یعنی انسانی که قصد داره، انسانی که وضو داره، مقابل غیر متطهر که نه وضو داره یا قصد نداره، قصد باید بکنه، وضو باید بگیره، متطهر نداره قرآن. لا یمسه الا المتطهرون. و اینی که با اون زمینه قبلی جور در میاد، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. لذا لا لای نفیه نه نهی. متحرم یعنی کسی که روحش متحره از گناه کبیره، از گناه صغیره و حتی از حلال دنیا، اونجایی که مزاحم کار بشه. اصلش اینه. اگر بخوایم تفسیر راه پیدا کنیم، بله ممکنه 30 جلدم 40 جلدم 50 جلدم بنویسیم، اما راه به حقیقت پیدا نکنیم، نبریم راه به گنج حسن بی پایان دوست باید برد. اگر کسی البته به گنج حسن بی پایان دوست راه ببره، اون وقت صد گدای همچو خود را میتونه قارون کنه. قبلا هم میگفتیم این شعر رو خواندیم که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای یا جام پیغام سروش. باید محرم شد از گناه و از دنیای مشغول کننده تا حدی که می شود. بعد از احرام انسان محرم میشه، بعد از اینکه محرم شد چرا به اندرون راهش میدن؟ خب یکی از آقایان سوال کردن فهم استقلالی قرآن بدون روایات رو شما صحیح میدونید یا نظریه لزوم بهره‌گیری از روایات رو مطرح میکنید؟ سوال قشنگی است، مخصوصا در این باره مستحضرید افراط و تفریط وجود داره. برخی از کسان داریم که معتقدند قرآن خودش شخصیت مستقل داره، حسبنا که تا اینجا پیش میرن، حسبنا کتاب الله، یعنی نه فقط ادله و اسناد روایی رو در تفسیر آیات غیر لازم بلکه مزاحم میبینن، بلکه اصل فهم دین رو هم در سایه قرآن میبینن. قرآن بسندگی، این سوال دوستمون جزئی از بحث امروز من بود. حالا اگر قدری هم جواب از طور جواب میره بیرون، فضلای درس بر مدیریت ما اشکال نگیرن، با توجه این بخشی از بحث امروز ما بود که تحت عنوان نهاد تفسیر، نهاد تفسیر دارم نگاه میکنم میبینم اصلا بذارم اینو به عنوان پاسخ سوال قرار ندم، گرچه همین امروز انشاءالله میرسیم و مستقل قرارش بدم، انشاءالله که بتونیم هم تمامش بکنیم. حالا علل حساب باید بگم دوست محترم، بدون روایات نسبت به محکمات قرآن ما اشکالی نمی بینیم و نمی گیریم، البته به شرطها و شروطها. حالا این که بگیم بدون روایات، پس بدون سیاق، بدون نظام حلقوی، بدون نظام هرمی، بدون شأن نزول، بدون اسباب نزول، بدون تاریخ، نه. اما این که ما هیچ آیه ای را مستند قرار ندهیم مگر اهل بیت ورود کرده باشند، این رو ما معتقد نیستیم. بله اگر ورود کرده باشند و جهت خاصی داده باشند باید اون جهت خاص رو مراعات کرد، ولی نه، یه آیه هست که حالا یا ورود نکردن یا دست ما نرسیده یا روایتش مشکل داره یا چیزی خلاف آیه نگفته، یه تطبیقی داده. خب شکی نیست که میشود، بلکه باید، ثم باید از قرآن استفاده کرد. اما بهره‌گیری از روایات هم در حد وسیع جای خود داره. اجازه بدید من این بحث رو در عرض میکنم، انشاءالله امروز برسیم و مطرحش میکنیم مستقلن. اصلا یکی از مقدمات فلسفه تفسیر. زمان ورود کردم که ادامه بدم، پشیمان شدم، حالا عرض میکنم. یه مطلبی مال بحث گذشته است، من عرض کنم و بریم سراغ در واقع مورد ششم، و اون اینه که ببینید بحث سیاق رو ما مطرح کردیم و حتی گفتیم که قدری مدیریتش در قرآن سخته. بحث شأن نزول رو یا اسباب نزول رو مطرح کردیم. بحث نظام حلقوی رو، تفسیر قرآن در یک نظام، نظام حلقوی، نظام هرمی، در مجموعه ادله، نظام دیگه، سیستم، مطرح کردیم. اونی که امروز میخوام عرض کنم که تو بحث جدید باشه، ببینید بحث اعتدال نسبت به این مسائله. و الا اصلش که مثلا به یه نفر بپرسی ما در قرآن باید سیاق و توجه کنیم یا نه، چی میگه؟ میگه نه 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 ابدا. خب این اگر بگه که مشکل داره، همه میگن بله. اما نکته اینه که گاهی وقتا غفلت میشه، گاهی وقتا حتی خطاهای فاحش صورت میگیره به خاطر همین قصه سیاق یا شأن نزول. شأن نزول، سبب نزول رو کسی منکر نیست، نهایتاً با اون جمله اصولی باید جمعش کرد که العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد. ولی همین شأن نزول، سبب نزول، گاهی مورد غفلت قرار میگیره توسط کسی که خودش قبول داره. لذا یه چیزی که جالبه براتون عرض بکنم، بحث احتمام به شأن نزول و سبب نزول و چیز دیگه که گفتیم یک تراث علوی است، تراث اسلامی همه مسلمانان نیست. میدونید کی قهرمان این کاره؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. در میزان الاعتدال ذهبی این جمله آمده: بالاترین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله در دانش نزول، در دانش اسباب و شأن نزول، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. عبد علیه السلام رو ما میگیم، اونا رضی الله عنه ممکنه بگیم. و میدانید در تراث شیعه ما آمده که وقتی پیامبر فوت کردن، حضرت امیر فرمودن من عبا روی دوشم قرار نمیدهم تا قرآن رو جمع کنم. حالا اون نکته‌های تاریخی معروف که اون قرآن دست ائمه بوده، قرآن امیر المؤمنین که دست ائمه بوده، یک کلمه با قرآنی که الان بین مسلمانان هست تفاوت نمی کرده. بگذاریم از برخی حرف های به هر حال قابل نقد، اما اون قرآن همراه با سبب و شأن نزوله. جناب سلمان میگه پس از رحلت پیامبر، علی به جمع آوری قرآن همراه با سبب و شأن نزول پرداخت. حالا اون نظام حلقوی، قرآن را برای خود حضرت امیر میفرمایند که قرآن را آوردم در حالی که مشتمل بر اسباب نزول و ناسخ و منسوخ بود. ناسخ و منسوخ میره تو بحث نظام. یکی از به اصطلاح شاخه های نظامه که نظام هرمی میشه دیگه، ناسخ کنار میره، منسوخ کنار میره، ناسخ باقی میمونه. یعنی این اهتمام به شأن نزول توسط ائمه خیلی پررنگه، خیلی پررنگه. اخیراً یکی از آقایانی که خب ایشون پرنویسه و تو علوم مختلف هم وارد میشه، نظر میده، مطالعاتی داره، دیدم این آیه رو مطرح کرده بود. آیه 62 سوره مبارکه بقره. ان الذين امنوا، خوب دقت کنید، والذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایشون مطرح کرد که اینجا قرآن میفرماید ان الذين امنوا، حالا بگو امنوا یعنی مسلمانان، و الذين هادوا یهودیان، نصارا، صابئین و هر که ایمان به خدا و روز قیامت بیاره و عمل صالح بکنه، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از این آیه به اصطلاح پلورالیسم در آورد، کثرت گرایی. بعدم یواش یواش به این سو که ما باید گوهر ادیان رو نگاه کنیم. بله پوسته ها فرق میکنه اما گوهر واحده و معیار اینه. حالا شما بودیست باش، هندویست باش، یهودی باش، مسیحی باش، نصرانی باش، ببینید این با اعتقادات ما نمیسازه. خب قرآن نیامده که بگه منم کنار اونها، خواستید منو قبول کنید، نخواستید همون یهودی باشید، نصرانی باشید. کدام متکلم مسلمان، کدام مفسر قرآن، کدام فقیه مسلمان و اصلا کدام عاقل، چون اینجا بحث منافات با خاتمیت دین، با اسلام، آمدن اسلام داره. بعد نگاه میکنیم به شأن نزول یا دقیقتر اسباب نزول، میبینیم تاریخ به ما میگه عده‌ای از قابل انتظارم بود، عده‌ای از مسلمان ها ناراحت بودن، میگفتن خب اسلام آمد، ما پذیرفتیم، فبه المراد، اما پدران ما یهودی مردن، نصرانی مردن، صابئی مردن، خب اونا تو بهش با ما نیستند. آیه اومد که نه، پدران شما که هادو، فعل ماضی هم هست دیگه، پدران نصرانی شما، هر کس ایمان به خدا و قیامت آورد و عمل صالح کرد در زمان خودش، ایمان به آنچه که میباد بیاره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نگران نباشید. خب این چه ربطی داره به کثرت‌گرایی و پذیرش همه اینها؟ اینها ببینید یه غفلت از شأن نزول، اسباب نزول، حالا غفلت عامدانه یا بی توجه، چه برداشتیم به انسان میده. مگه برداشت نکردن که ما عمل نمیخوایم؟ عمل، ایمان به نجات در ایمانه. من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. این مال امروز نیست، مال صدر اسلامم هست. در ذیل آیه مائده 93 نگاه کنید، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. بر مؤمنان و صاحبان عمل صالح جناحی نیست هر چه بخورند، اگر پرهیز کنند و ایمان آورده باشند و عمل صالح. یه سری از مسلمانان این آیه رو که دیدن دلشون هم لح میزد، عادت کرده بودن، رفتن میگساری. وقتی بهشون گفتن آقا این زهر مار چیه شما میخورید، حرام شده، گفتن ما استناد به این آیه میکنیم، استناد به این آیه. بعد به اینا گفته شد که این آیه سبب نزول داره. پسر، سبب نزولش اینه که عده‌ای از مسلمانان ناراحت بودن که این شراب رو پدران ما خوردن. قرآن فرمود اونا حالا تا قبل از تحریم خوردن که خوردن. ولذا اتفاقا خود آیه ببینید نمیگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما تطعموا، در آنچه که میخورند. خب باید مضارع بیاد، داره خبر از ماضی میده، خبر از گذشته میده. طبیعیه آقایان که وقتی دینی میاد دستوراتی میاره یه عده ناراحت میشن. گذشتگان چی؟ پدران ما چی؟ مادران ما چی؟ اونا که یک بارم شهادت این رو نگفتند، یک رکعت نمازم نخوندند، به اینا دلداری داده میشه که اونا اگر شرایط خودشون رو داشتن. حالا عجیبم اینه که هم آمنو داره هم عمل و صالحات داره. عمل و صالحات یعنی انجام واجبات و پرهیز محرمات. فقط صرف لفظ که نیست که. بعد ببینید در طول تاریخ ما گروه هایی داریم، فرقه هایی داریم که حتی آمدن، جالب اینه، از قلات آمدن این اعمال رو به قلب معنا کردن، اعمال قلبی. حرمت علیکم المیته، گفتن این گوسفند مرده نیست، خمر شراب نیست، شرابو بخور. اینا رجالند. و عجیب اینه که گاهی رجال بزرگان ما اینا رو نقل میکنن تو تفاسیرشون، غافل از این که این از کجا سرچشمه گرفته. از تفکر لاابالیگرانه قلات. یا وقتی به صلات و زکات و حج رسیدن گفتن اینا رجالی هستن که ما با اینا رو دوست داشته باشیم. می بخور، منبر بسوزان، ولی ولایت داشته باش. ولایت هم نه یعنی پیروی، یعنی محبت. به هر صورت بحث من اینو میخوام بگم فضلا، حالا کلاس ما که بهانه است، بهانه است برای بحث های زیادی که گاهی اشاره میکنیم، این سیاق رو، شأن نزول رو، اسباب نزول رو باید دقت کرد. البته نبایدم به افراد افتاد. مثلا ما هیچ نظامی از قرآن استفاده نکنیم، هیچ سیستمی از قرآن استفاده نکنیم به بهانه همین سیاق یا العبرتو به عموم الوارد. نه آقا، قرآن ظرفیت عظیم داره مخصوصا برای نظام سازی. اینا حرفای روزنامه ای نیست، حرف یک ژورنالیست نیست، محققانه است. باید رفت دنبالش. من گاهی بعضی جاها گفتم ما فروع احکام رو بیشتر از روایات در میاریم، گرچه در قرآن هم گاهی فروعی هست، فروع فقهی، اما نظام ها رو بیشتر از قرآن در میاریم، گرچه در روایات هم گاهی هست. خب یه مقدار اینجا من رها بشم، یه دفعه میرم تو بحثایی که منو فاصله میده از آنچه که خودم رو آماده کردم صحبت کنم. یک اصل دیگه، اصل خیلی دوست دارم دقت کنید، نمیدونم حضرات بحث کننده از تفسیر قرآن این بحث رو ورود کردن یا نکردن. ببینید، یک بحث ششم، من اسمشو میذارم استفاده حد اکثری از قرآن یا حد اقلی. من قول دادم که اون بحث نهاد تفسیر رو وارد بشم و سوال اون دوستمون رو، اون رو ظاهرا باید بذاریم هفته آینده. ما انشالله هفته آینده اگر بقیه روزام تعطیل باشه، که احتمالا من تعطیل کنم، یعنی شنبه یک، شنبه دو، شنبه سه شنبه رو، اما چهارشنبه رو چون بحثای فقط یک روز هفته هست داریم انشاءالله، بحث تفسیر هم داریم، بحث فقه سیاسی هم خواهیم داشت چهارشنبه رو. ولی ظاهرا من ناچار بشم چون دو سه تا جوابم به چند گروه باید بدم، خودم اونجا آماده کنم، ضمن که سه روزم حوزه تعطیله، سه شنبه هم من تعطیل میکنم برای اینکه رسیدگی کنم به اونها. انشاءالله رو کانال و سایت هم گذاشته میشه، خبرگزاری ها منتشر میکنن و بالاخره متوجه میشید که ما تو این هفته انشاءالله بیکار نبودیم، هفته آینده بیکار نبودیم، ولی درس فقط چهارشنبه هست. ببینید، استفاده حد اکثری از قرآن یا قدر متیقن حد اقل خیلی بحث مهمیه و مفسران باید قرار داشته باشه در این باره. نمیتونه کجدار و مریض با این قضیه رفتار کنه، یه جا حد اکثری برداشت کنه از قرآن، یه جا حد اقلی. من برای اینکه خوب حس کنید، کلی ابوالبقا نباشه، شما رو میبرم در قرآن، خدمت قرآن، عملا وارد تفسیر قرآن میشیم با این مثال ها. ببینید، قرآن سوره توبه از آیه 90 شروع میکنه، بلکه قبلش هم راجع به جهاده که بعضی ها دنبال این هستن که از پیغمبر اجازه بگیرن که نیان جهاد. زرنا نکن مع القاعدین، آیه 86. در مذمت اینها آیه 87 هم میاره، پس گروهی که میخوان زیر بار جهاد در برن. بعد وارد گروهی میشه که اهل جهادند، جاهدوا به اموالهم و انفسهم، آیه 88 و 89 رو به اینا اختصاص میده. دوباره میره سراغ همون گروه قبل، گروه معذرون، عذر تراشان، و آیه 90 رو به اونا اختصاص میده. بعد میاد یه گروهی که از معذرون نیستن ولی صاحبان عذرند، پس یه مجاهد داریم که نه صاحب عذر است نه معذر، یعنی بهانه تراش. یک بهانه تراش داریم، یکی که نه، از ضعفا المرزا الذین لا یجدون ما ينفقوا. اینا چی؟ قرآن میفرماید اینا اشکال نداره، نمیتونن، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. اینا حرجی ندارن، نیان اینا دعا کنن. حالا این تعبیر بنده است. اذا نسحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل. محسن سبیل مؤاخذه نداره، سبیل تکلیف نداره. ولا بعد گروهی از همین صاحبان و عذر رو مجسم میکنه، میگه بعضی هاشون وقتی پیش تو میان که تو مسلحشون کنی، تو میفرمایی من ندارم، نه خودشون دارن اسب و شمشیر و کفش و کلا، نه تو داری بهشون بدی. میگه میرن ولی داره چشماشون اشک میریزه. بعد دو دفعه برمیگرده به همون معذرون، میگه انما السبیل علی الذین یستعذنونک و هم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف. آیه 92 93 94 95 96 اینا اختصاص میده به این گروه. خب حالا یه سوال، این وسط ما علی المحسنین من سبیل ازش قاعده نفی سبیل در میاد یا نه؟ قاعده احسان ببخشید، که یعنی اگر کسی محسن بود ضامن نیست. داریم تو فقه، تو حقوق قاعده احسان. اگر مبنامون استفاده حد اکثری باشه چه اشکال داره؟ این قاعده رو از این آیه در بیاریم. حالا شما هی بگو آقا سیاق آیه ربطی نداره، این مخصوصا خواندم که حس کنیدا کجای این آیه فضای آیه میساز. فثبت این که اگر کسی کاسه یه نفر رو شکست، کوزه یه نفر رو شکست ولی محسن بود ضامن نیست، تو جاده اومد در ماشین رو کند که طرف رو نجات بده، ولی خود در ماشین کنده دیگه، حالا قصد خیرم داشته، بگیم برو به امان خدا، یا بگیم نه ضامنی. بگیم این آیه داره اینم میگه. اصلا مورد آیه کسان نبودن که کاری کردن، کسانی بودن که میخواستن کاری برای پیغمبر بکنن نمیتونستن، در حالی که در محسن کارو کرده، ضربه رو زده ولی قصد احسان داشته. پزشک بوده میخواست معالجه کنه، تکنیسیان اتاق عمل بوده میخواست کمک پزشک بکنه. اینجوری راجع به این مسئله دوست دارم یه تأملی بکنید، اینجوری پشت سر هم بحثا رو تلمبار کنیم به خاطر اینکه پیش بریم درست نیست. حد اکثری باید ما استفاده کنیم یا قدر متیقن؟ در این مثال اگر حد اکثری باشه قاعده نفی سبیل هم استفاده کنیم، تو فقه هم بیاریم، این آیه هم شاهد بیاریم که آوردن هفته بعد از شیخ طوسی، قبلش نبوده، این خبرها نبوده. یا حد اقلی قدر متیقن و این شعار رو بدیم که هر مطلب خوبی که هر آیه از قرآن نمیگه، قاعده احسان مطلب خوبیه، قابل دفاعست، ادله ای هم دارد، اما این آیه بخواد قاعده احسان رو بگه نمیگه. قاعده نفی سبیل قاعده خوبیه، اما آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بخواد این قاعده رو بگه قاعده نفی سبیل، نه. تأمل کنید انشاءالله هفته آتی بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.